بریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، من میخوام بحثو از اینجا شروع کنم که اولویت اصلی در یک شهر شهروندا هستن یا گردشگرا. از نظر من شهروندا مهمتر از گردشگرا. گردشگرا یه هفته دو هفته میخوان در شهر اقامت کنن، با خاطری خوشی از این شهر برن، ولی شهروندا میخوان سالیان سال تو شهر زندگی کنن. بنابراین اگر من شهر رو برای شهروند به خوبی آماده کنم، خود به خود برای گردشگرا هم آماده شده. خب حالا اولین بحثی که ما باید انجام بدیم این است که اگر من قرار است در شهر فرهنگ رو تعریف کنم، به چه چیزایی باید بپردازم؟ ببینید، فرهنگ مجموعی از رفتارها، گفتارها، کنشها و واکنشهایی که بین جامعه صورت میگیره. ما وقتی فرهنگ رو میگیم، یعنی مقوله دین و مذهب رو میگیم، مقوله خوراک رو میگیم، پوشاک رو میگیم، روابط اجتماعی رو میگیم، گفتگوی سازمان ها و دولت ها از یه طرف و آدم ها رو میگیم، یعنی تمام این اتفاقات میتونه فرهنگ باشه. بنابراین وقتی من از یک موضوع فرهنگی صحبت میکنم، شامل همه مواردی میشه که میتونه در اینجا به ما شکل بده، به رفتارهای ما شکل بده. اصولا محیط های فرهنگی که حالا نوعی رفتار فرهنگی درش شکل میگیره، قرارگاه های رفتاری و قرارگاه های فرهنگی ما هستن. حالا ممکنه شما بپرسید که آیا یه رستوران هم محیط فرهنگی؟ از نظر من بله. هر جا که آدما با همدیگه معاشرت میکنن، با همدیگه مکالمه میکنن، دیالوگ میکنن، بهش میگه محیط فرهنگی. حالا برای اینکه این محیط فرهنگی شکل بگیره از یه طرف، و از یه طرف دیگه ما وقتی وارد یه شهری میشیم، گاهی وقتا ممکنه وقت نکنیم شهر رو ببینیم همش رو. میگیم آقا خلاصه این شهر رو کجا میشه ببینیم؟ مثلا میریم یزد، میگیم من اگه یزد رو بخوام در طی نصف روز بازدید کنم، کجاهاشو باید برم؟ میگن برو بازار، برو یه رستوران، برو یه چهار تا اثر تاریخی، برو این چشمه و موزه آب و غیره، یزد رو درک میکنی. یعنی من رفتارهای کالبدی، اجتماعی، خوراک، پوشاک، دین و مذهب رو اگر درک کنم و حالا چند تا نقطه دیگه، یزد رو درک کردم. حالا میخوام که ببینم چی بکنم، کجا این کار رو انجام بدم. در دنیای جدید یک موضوعی تحت عنوان گذر فرهنگی را افتاده. گذر فرهنگی یعنی جاییست که من شهر رو خیلی زود و سریع و خلاصه و کوتاه میتونم درک کنم، کالبد شهر رو بفهمم، بفهمم این شهر چه شکلی بوده، چه قیافه‌ای بوده، آدم ها تو چه خانه های زندگی میکردن، تو چه بازاری رفت آمد میکردن، آدم ها چی میپوشیدند، چی میخوردند، چطوری با هم دیگه سلام علیک میکردن، صبح که خانه در میآمدن چی میکردند، روابطشون با همدیگه چه شکلی بوده، چجور مهمانی بازی میکردن، همه اینا میشه روابط فرهنگی. خب گذرهای فرهنگی پس مکانیست برای که من از شهر شناخت پیدا کنم، الگو از خوباش الگو بگیرم و احتمالاً اگر بدیم هست ازش دوری کنم. حالا ما دو جور میتونیم گذر فرهنگی درست کنیم که مدل اول این روزا مدل پسندیده‌ای در دنیاست. ما کشورهای مختلفی داریم که الان گذر فرهنگی دارن، مثلا در چین داریم، در فرانسه داریم، در قطر داریم، در کشورهای اروپایی فراوان داریم که رفتارهای فرهنگی رو شکل میدن و ما به راحتی میتونیم دنیای گذشته اونا رو ببینیم و ارتباط پیدا کنیم با سنت‌ها و گذشته یک شهر. خب مدل اول از گذرهای فرهنگی چیه؟ اینی که ما میایم یک مسیر تاریخی، مسیر کالبدی رو بازسازی میکنیم، کالبدش رو بازسازی میکنیم، فروشگاهاش رو بازسازی میکنیم، محلهای تجمع رو بازسازی میکنیم، عملا به معنی امروزی در شهرسازی متناسب با دنیای امروز رویداد پذیرش میکنیم، رویداد محورش میکنیم. یعنی یه شرایطی رو فراهم میکنیم به تناسب موضوع روز میتونیم در اونجا رویداد برگزار کنیم. یه روز تعزیه برگزار میکنیم، یه روز جشن ملی برگزار میکنیم، یه روز تحسن میکنیم، یه روز احتساب میکنیم، یه روز میخندیم، یه روز گریه میکنیم، یه روز میخریم، یه روز میخوریم، یه روز میریم مدل زندگی قدیم رو میفهمیم، یه روز برنامه ها و مراسم مذهبی میبینیم، یه روز مراسم ملی میبینیم. این میشه جایی که گذر فرهنگی شکل میگیره. تو گذر فرهنگی من حتی اقتصاد خودم رو میتونم فعال کنم، اقتصاد شهر رو فعال کنم. پس گذرهای فرهنگی بهترین مکانها برای معرفی شهر، مردمان شهر، اخلاق و رفتاره. نوع دوم گذرهای فرهنگی گذری است که یه شهری سابقه کهن نداره، دیرینه نداره، ولی من میخوام این شهر رو رونق بدم، اقتصادش و فرهنگش و رفتارها رو میخوام شکل بدم. خب چی بکنم؟ یک گذر جدید براش میسازم، یعنی در یک خیابون جدید، در یک کوچه جدید، اصلا در یک بیابان میام براش گذر تعریف میکنم، طراحی میکنم که در مقطع به مقطع این گذر چه اتفاقاتی باید بیفته، یه جای اتفاقات اجتماعی میفته. اصلا آدم ببینید، من یادم میاد قدیما سر گذر ما، سر گذر همدان، معرکه گیری، مار در آوردن، پرده خوانی، نقالی، اینا صورت میگرفت. اینا چیه؟ اینا جزئی از گذر فرهنگی بود. طرف وای میساد در ایام محرم و صفر، تعزیهشو گوش میکرد، نگاه میکرد، بعد میرفت سر گذر خریدشو میکرد، میآمد با 4 تا مغازه سلام علیکشو میکرد، یعنی رفتاراشو شکل میداد، نهارشو از مرحوم عابدین ریشی میخرید و میرفت خانه. یعنی یه کار فرهنگی، در این حال که زندگیش رو هم داشت مرور میکرد و میگذرند. پس ما این دو مدل گذر فرهنگی رو داریم. حالا انشاءالله من تو قسمت بعدی راجع به همدان بیشتر صحبت میکنم.
با توجه به اینکه گفتید، به نظرتون آیا گذر فرهنگی که الان تو پیاده راه
بوعلیه،
آیا اصلا میتونه؟
اونو میذارم قسمت بعد. اصلا من میخوام بگم که حالا
ما نه تاریخ
راجع به ویژگی ها و چگونگی گذرای فرهنگی صحبت کردیم. حالا اون چیزی که الان موضوع بحث الان من هست این است که ما چند نوع گذر فرهنگی داریم، ببخشید گذر داریم. یکیش گذر فرهنگیه که شاید متداول ترین و معروف ترینش اینه که شامل انواع میشه. یعنی ما در یک گذر فرهنگی وقتی قدم میزنیم باید گذشته شهر رو ببینیم، مثلا کالبد شهر رو، حتی خانه های بازسازی شده رو توش ببینیم، کاربری های و مشاغل قدیمی رو توش ببینیم، چیزی که الان ما تو گذرامون نداریم. یعنی اجزای گذر رو وقتی چک میکنیم، یعنی خلاصه یک شهر در یک مسیر، در یک معبر. الان این معبر ممکنه یک خیابان پهن باشه، مثل خیابون بوعلی همدان، خیابون اکباتان، یا ممکنه یک کوچه باریک حتی 4-5 متری باشه، ولی اجزاش رو لازم داریم. وقتی میگیم گذر فرهنگی، یعنی باید مشاغل توش باشن، مساجد توش باشن، حسینیه ها باشن، خانه ها باشند، سایر فضاهایی که تعریف شهر داشته، همه اینها به اضافه اون اتفاقات تاریخی که بر شهر حادث شده. مثلا فرض فرمایید که اگر در شهر یک هجومی شده، ما نمادهایی از این هجوم رو باید در اونجا ببینیم. اگر در شهر صنایع دستی داشتیم، حالا در مقیاس بزرگ، مقیاس کوچیک، اینا رو باید در این گذر فرهنگی ببینیم. معنیش اینه که گذر فرهنگی فقط کفسازی نیست، فقط بدنه سازی نما نیست. حتی ما بحث داشتیم که اصلا نمونه چراغ‌های به کار گرفته شده در گذر فرهنگی باید چه شکلی باشه، باید در دل تاریخ شکل گرفته باشه. یعنی پس مدل‌ها و تکنولوژی‌ها همراه با نمادها در دوران تاریخی باید باشه. ما گذر طبیعی داریم که این روزا اصطلاحاً بهش میگیم کوچه واخ. یه گذر طبیعیه که ما رو میبره به طبیعت چندین ده سال قبل. گذر مذهبی داریم، مثلا ما تو یزد، کاشان از این گذرها بیشتر داریم. گذر خوراک داریم، خیابون مهدیه کم کم داره تبدیل میشه به گذر خوراک. حالا تو شهرهای مختلف ما مثلا یه چیزی داریم به نام فود استریت، غذای خیابانی، که مثلا تو هند، پاکستان خیلی زیاد داریم از اینا. من پیشنهادم این است که مثلا خیابون اکباتان میدانه تبدیل به فود استریت ما بشه، غذای ارزان و متعارف شهر. باز گذرهای مثلا تاریخی، ببینید گذر تاریخی غیر از گذر فرهنگی ها، گذر تاریخی داریم که فقط راجع به تاریخ داره با ما صحبت میکنه. مثلا فرض بفرمایید از میدان امام تا تپه حکمتانی یه گذر تاریخیه. ما از دوران مادی تا دوران پهلوی رو توش داریم حرکت میکنیم. نمای خیابون، کف خیابون، اون چی که در بالای سرمان میبینیم، اون چی که در مسجد جامع میبینیم، اینور میبینیم، اونور میبینیم، سیر تاریخ رو داره به ما نشان میده. یعنی از یه دوره ای تا یک دوره دیگه. پس ما انواع اقسام گذرها رو گفتیم. گذرها باید رو کف کار کنن، حتما رو دیوارها و رو نماها کار کنن. من بالای سرم که نگاه میکنم چی باید ببینم؟ مجموعی از کابل‌های آویزان نباید ببینم، مجموعی از چراغ‌های شکسته و در و داغان شده نباید ببینم. به مناسبت‌های مختلف میتونیم این سقف رو تزیین کنیم، مثلا یه زمانی ریسه ببندیم، یه زمانی پرچم نصب کنیم، پرچم به مناسبت‌های مختلف، پرچم سرنگ ایران رو بزنیم، پرچم سیاه برای مراسم عزا بزنیم، پرچم سبز برای مثلا عید قدیر بزنیم، پرچم قرمز برای عاشورا بزنیم. به مناسبت‌های مختلف میشه این رو ما تزیین کنیم، این بالا رو نور به اضافه اون چیزی که در بالا دست دیده میشه، یعنی ستاره ها و ماه و خورشید و اینا همه جزئی از عناصری هستن که من میتونم در گذر براشون مسیر تعریف کنم. به اضافه اینکه فضای سبزی که من در گذر تعریف میکنم باید ما رو به گذشته ببره. مثلا من اجازه ندارم تو گذر تاریخی بیام گل اروپایی بکار کنم، باید گلم ایرانی باشه. اصلا در گذرها ما یه معنی داریم به نام بو، طعم. مثلا من گل اطلسی بکارم، گل محمدی بکارم که اصالتاً ایرانیه، یا برم یه گل خارجی که نه بو داره نه طعم داره حتی نه رنگ داره فقط یه سبزی داره بکنم. پس اجزا یا بگیم مبلمان بسیار بسیار حساسن. وقتی من یه گذری دارم طراحی میکنم که مثلا از صفویه تا فرزن قاجاریه رو به من داره تعریف میکنه، من عناصرم باید تو اون دوره باشه، یعنی مبلمانی که دارم میچینم نمیتونم عالی ترین مبلمان فولادی امروز رو که اروپایی هست یا ایرانی فرق نمیکنه ببرم در اونجا کار بذارم. پس باید جنسش، طرحش، رنگش همه متناسب با اون باشه. حتی تابلوهاش، نوشته هاش، روشناییش، شکل روشناییش، رنگ روشناییش، همه اینها همه باید با گذر من بخونه. پس گذر فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، خوراک، پوشاک. ببینید ما گذر پوشاک الان نداریم در ایران. گاهی وقتا یه بازارهای فصلی توی شمال می‌بینیم از پوشاک، ولی تعریف گذر پوشاک یه چیز دیگه است. من میتونم با تاریخ پوشاک آشنا بشم. ببین موزه نیستا، یک مسیری است که مردم دارن اقتصادشون رو هم از اونجا تغذیه میکنن. بعد لباس قدیمی، لباس جدیدی، نمیدونم مردانه، زنانه، بچگانه، خیلی راحت تاریخ پوشاک رو میتونم درش ببینم. هر کس رد میشه ای مال شماله، ای مال جنوبه، ای مال بلوچستانه، ای مال سیستانه، ای مال کردستانه، بنابراین اصلا آشنا میشم، ای مال همدانه، این چرا اینجوریه. گذر هنر داریم. ببین الان خیابون بوعلی قابلیت تبدیل شدن به یک گذر هنری داره. هر هفته میتونه یک نمایشگاه نقاشی، خط، گرافیک، دست نوشته، نمیدونم مجسمه، آثار تاریخی، آثار عتیقه و غیره داشته باشه. چرا این کار انجام نشده؟ اونجا قابلیت تبدیل شدن به این گذر هنری رو داره. اصلا یه استعداد خیابون بوعلی قابلیت تبدیل شدن به انواع گذرها رو داره. همینجور که الان میبینید بدون خیلی برنامه ریزی دقیقی شب به گذر اقتصادی تبدیل میشه. شبا یعنی پوشاک میفروشن، لوازم میفروشن، این میتونه سامانده‌ای تر شده. هر شب به یک موضوع خاص اختصاص بده کن، یه شب خوراک، یه شب پوشاک، یه شب تاریخ، یه شب فرهنگ، یه شب هنر، یه شب هر چیز دیگه. اصلا اونجا مراسم میتونه برگزار بشه، از تئاترهای خیابانی، از نمایش فیلم، فیلم‌های سینمایی و غیره، نمایشگاه های نقاشی و هر چیز دیگری. پس ببینید ما نیازمند به ساماندهی امور گذرهامون هستیم. این کار بر عهده کیه؟ ارشاد، هدایت صدا و سیما رو میخواد، شهرداری رو میخواد، نمیدونم سازمان تبلیغات رو میخواد، خصوصا بخشای NGO و بخشای خصوصی رو میخواد که اینها وارد بشن و ساماندهی کنن کار رو. مطمئن باشید با این اتفاق اقتصاد شهر، نه علاوه بر اقتصاد شهر، فرهنگ شهر، تاریخ شهر، طبیعت شهر و همه اینها فعال میشه. هم شهروندان سود میبرن و هم گردشگران سود میبرن. متشکرم. خب دیگه چی میخواییم بگیم؟
اگر بشه یه حالا نقاط ضعف گذری که تا الان انجام شده دارن بفرمایید. چه نقاط ضعفی داره؟ چه ایرادی داره که اگر اصلاح بشه
بهتر؟ خب بریم. حالا یه سوال ممکنه پیش بیاد که همدان اصلا قابلیت گذر ایجاد کردن داره یا نداره. ما در همدان چندین گذر امکانش رو داریم، استعدادش رو داریم. مثلا ببینید من اگر از مجسمه سنگ شیر شروع کنم بیام 12 متری سنگشی رو، بعد بیام موزه آموزش پرورش دبیرستان ابن سینا که خودش یه تاریخ مفصل داره، بعد بیام آقا جنبیک و سقاخانه و کوچه فرنگی ها و نمیدونم کوچه ارزم به خدمت پل یخچال، و بعد بیام به بوعلی که خودش یه تاریخی داره، و بعد به استر برسم، و بعد به امامزاده عبدالله برسم، و بعد به میدان بابا طارق. اینه خودش یه گذر جدید نیست؟ پس یه گذره. من گذره اصلا یه طرحی داشتیم در وزارت مسکن تصویب شده، محور فرهنگی تاریخی همدان که خیابون شریعتی و خیابون شهدا و اینا رو شامل میشه، اینا میتونه ادامه بدن. این گذری که الان کار شده که از آرامگاه تا تبه یک متانه و بعد میاد به از محله بونه بازار و بعد به حمام چاله میرسه و بعد به میدان بابا طارق میرسه، این گذری است که قسمتیش اجرا شده ولی رها شده، یعنی این پیوسته خوب اجرا نشده. یعنی من بعد آرامگاه رو از طریق خیابون بوعلی به هم بدوزم به میدان امام و بعد به خیابون اکباتان، حتی به بازار جزی از این گذر، یعنی اقتصاد شهر بعد توی گذر هم بچرخه، و بعد از اونجا به تپه حکمتانه و از اونجا به عرضم به خدمت شما به کوچه همین گذر فرهنگی که حالا شهرداری میخواد احداث کنه، و بعد بیاد مثلا به مرمت و بازسازی این مسیر که حالا تعدادی خانه بومگردی و رستوران رو نداره توش فعال میشه، مشاغل و تکنولوژی ها رو هست توی این مسیر. ما مثلا گنبد علویان رو داریم، موزه مشاغلی که خیلی از همدانی ها تو گنبد علویان ندیدنش، و یه بخش خصوصی این زحمت رو کشیده و جمع‌آوری کرده اشیاء مشاغل رو، ابزارهای مشاغل رو. و بعد از حمام چاله هم اگر مرمت بشه در انتهای بونه بازار، و بعد به بابا طاهر میرسیم و به فرزند علی و به تمام این مجموعه ها، این استعدادا هست. ولی اینکه ما فقط بیایم کفش رو سنگ فرش کنیم و رهاش کنیم، این موضوع مناسبی نیست. این اطلاع رسانی میخواد، این نماسازی میخواد، این نورپردازی میخواد، این مشاغل و تکنولوژی جدید رو باید درش ببخشید تکنولوژی قدیم رو باید درش معرفی کنیم، صنایع دستی که نمادی از هویت و فرهنگ ما هستن رو معرفی کنیم، مشاغل فراموش شده رو معرفی کنیم، نمیدونم مشاهیرمان رو. ببینید تو این مسیر ما مثلا مدرسه مسجد آقای آخوند رو داریم، خانه مرحوم آقای آخوند رو داریم، خانه پوشتی زاده رو داریم، خانه مازوچی رو داریم، خانه شرف خانی رو داریم. اینا همه باید معرفی بشن. امکان رفت و آمد مردم و این نگرش فرهنگی ایجاد کردن و نگاه فرهنگی دیدن رو توی همه این مجموعه ما باید بتونیم فراهم کنیم.
یه نکته دیگه هم اضافه کنیم، توی این منطقه چشمه و آب خیلی جایگاه خاصی داشته، منطقه به نظرم دیده نشده.
الان یه تیکش رو کار ببینید، ما بریم ببین، ما همدان رو قدیم الان شهر هزار چشمه میشناختیم، فقط این نبوده که ما در کبیر چشمه و قنات داشته باشیم. خب ما الان موزه آب و موزه قنات و چشمه اینا رو تو یزد داریم، ولی معنیش این نیست که هیچ جا دیگه نداریم، معنیش این است که ما در همدان واقعا هزار چشمه داشتیم. الان نقشه‌ای هست به نام نقشه قنات های همدان، نقشه چشمه های همدان تهیه شده، دانشجویان تو پایان نامه‌شون کار کردن، دفتر فنی استانداری کار کرده، شهرداری کار کرده و نقشه هایی رو فراهم کردن. معنی این کار اینه که ما باید به آب احترام بذاریم. آب به دلایل مختلف در فرهنگ ایرانی مورد احترام بوده، هم در فرهنگ قبل از اسلام و هم در فرهنگ بعد از اسلام آب شدیداً مورد احترامه. آلوده نکنیم، پاک نگهش داریم، خوب هدایتش کنیم. خب این از طریق چشمه ها و قنات ها و مظهر چشمه ها و قنات ها دیده می شده. هنوز تو همدان تعداد زیادی از این چشمه ها و قنات ها دارن کار میکنن، هنوز آب جاری سالم درشون برن. ما باید اینا رو آماده کنم برای بازدید. ببینید یک نه تنها یک فرهنگه، بلکه یک تکنولوژیه. اینکه آدم ها کیلومترها آب رو از کوه با قنات و چشمه میکشیدن میآوردن تو دل شهر و بعد خانه ها ازش استفاده میکردن، خانه به خانه میرفته برای شستشو، برای نظافه. اصلا وقف کردن چشمه یک فرهنگ بوده در همدان. ما چشمه های فراوان وقفی داریم، قنات های وقفی داریم. بنابراین اینا موضوعی که باید به موضوع آب و طبیعت در فرهنگ ایرانی، چه از زمانی که ما موضوع سنویت و زرتشتی و غیره رو داشتیم، چه الان که در فرهنگ دینی ما مورد احترام قرار میگیره و حتی اصطلاحاً میگن نجس کردن آب اشکال داره، نمیدونم کثیف کردن آب اشکال داره، احترام بالایی برای آب حالا حداقل به عنوان مهریه حضرت فاطمه قائلن، این موضوع رو باید ما در فرهنگ ایرانی کاملا جا بندازیم که آب مظهر صداقت، حقیقت و پاکیه. ببینید الان تو ایام عاشورا و تاسوعا و اینا مردم ساده ترین کاری که میتونن انجام بدن چیه؟ اینه که عزاداران رو سیراب میکنن به یاد تشنگی ابا عبدالله. پس این آب مقدسه، آب همیشه مقدس بوده تو تمام فرهنگ ها و ادیان. آب مظهر پاکیه، خودش پاک کننده است. بنابراین توی گذرای فرهنگی یکی از اجزاش میتونه چی باشه؟ بازگشایی مظهر چشمه ها و قنات ها باشه.